منضبط راجع به این موضوع بحث کردم و آقای دکتر مهرانی چون هم مفصلتر و هم با حوصله تر راجع به این موضوع صحبت کردن، انشاءالله ادامه بحث رو و بحث خودشون رو ارائه میدن و سپاسگزارم از توجه.
متشکرم از آقای دکتر کوثری عزیز که مطلب رو سودمندی فرمودن. آقای دکتر شما خوبه باشید.
به نام خدا، من اول که معذرت بخوام دیر رسیدم، دوباره من راستش بخوام من وقتی دعوت میشم به این جلسات نمیدونم باید برم چی بگم، چون من مدت هاست نه تو دانشگاه هستم نه تو هیچ پژوهشگاهی هستم نه با دانشجو رابطه دارم با هیچ کسی هیچ رابطه ای ندارم و این داری برخلاف این که خودم احساس میکنم زیاد کار میکنم، ولی واقعا نمیدونم وقتی میام ویجایی با چی بگم، چون واقعا نیاز ذهن جامعه رو نمیدونم چی هست. فقط همین سرچایز که توی این حتی اینکه کجا چرا نیستم توی این دانشگاه هم خودم نمیدونم و فقط میدونم نیستم.
این خودش خیلی فرهنگی
باشه. آره. فقط مبتنی بر سرچی که من توی این محافل علمی میکنم، حالا توی نشریات و یا توی این سایت ها یه چیزایی میدونم که شاید تشخیصم در باب نیازهای این جلسه الان شاید درست نباشه، ولی خودم یه چیزی رو آماده کردم همونو میگم. دوستان مقدمه میگم، من دو تا مثال میذارم از این شیوه های کار و بسم تقریبا ترکیبی از ایناست. نکته اول این که تاریخ فرهنگی تاریخ نیست، اصولا از زاویه دید علم تاریخ شروع نشده. با اینکه توضیحاتی که دکتر داد و منم اینجا دارم تو همه کتابایی هم که به طور خاص توی حوزه نظری تاریخ فرهنگی نوشته شده به این مقدمات اشاره میشه، اما اصولا تاریخ فرهنگی تو اینا باقی نمونده، چیزی دیگه ای شده. اشاره کردم به کتاب تامسون، اینکه تامسون کتابی نوشت تحت عنوان طبقه ساخته شدن طبقه کارگر بریتانیا، یا کتاب ریچارد هوگار تحت عنوان استفاده ها یا کاربردهای سواد یا حالا با سوادی، یا کتاب فرض کنیم ویلیام تحت عنوان فرهنگ و جامعه. تو همه این کتاب ها اینا سعی کردن تاریخ و از سطح نخبگیش بردارن بیارن تو سطح توده ها، حالا هر کدومشون به طور خاص درگیر مسئله طبقه کارگر بودن. این که تاریخ برگشت به سمت توده ها نقطه خوبی است، ولی خب کل ماجرا این نیست. اگه تو این حد ببونیم دوچار بدفهمی هستیم. این که وقتی برگشتن به توده ها سعی کردن تجربه توده ها را فهم کنن، و اصولا بخصوص به طور خاص کاری که تامسون کرد، این که معتقد بود که توده ها در برخورد با بخصوص توده های کارگری در برخورد با سیستم قبل از این سرمایه‌داری صنعتی کشاورزی بیشتر بورژوا یا سرمایه‌داری فرهنگ خاصی رو شکل دادن و از اون فرهنگ در موقعیت‌های بعدی که توی صنعت روبرو شدن استفاده کردن و موقعیت‌های صنعتی رو مبتنی بر همون تجربه کارگری قبلی خودشون درک می‌کردن و فهم می‌کردن، شکی نیست بحثی وجود نداره. این تجربه ها مهمه، ذهنیت مهمه، منتالیتی حالا اون چیزی که بیشتر توی فرانسه مطرح بود. این که تاریخ میکرو خورد میکرو هیستوری ما داریم، این که تاریخ به جای اینکه از حرفای کلان حرف بزنیم یا اینکه در واقع تاریخ رو تغییراتی مفروض بگیریم و بعد سعی کنیم این داده‌های تاریخی رو یا این چیز تغییرات تاریخی رو که مفروض گرفتیم و بریم اثباتشون کنیم یا تبیینشون کنیم، اینم وجود داشته. اما همونجوری که خود فوکال بعدها نشون داد، اینه که تاریخ این نیست. تاریخ رفتن به سمت زنده کردن خود محتوای تاریخه، نه مفروض گرفتن تغییرات تاریخی. گوشه گوشه این تاریخ ها رو باید زنده کرد. همه اینا به درستی وجود داره، اما راستش بخواید بحث تاریخ فرهنگی اینا نیست. اگه دوچار گرفتار این فهم هستین، بدفهمی دارید، گرفتار بدفهمی هستید. اگه این بود که فقط برش این مفهوم خلق شده، خب اینا که وجود داشت، علم تاریخ بود و داشت کارشو میکرد، اصلا چرا اصطلاح کارچرال هیستوری؟ چون وقتی یه اصطلاح توی علم خلق میشه باید یه چیز تازه‌ای رو بیاره، قرار نیست اون قبلی‌ها رو یه جوری دیگه بخواد واسه ما تکرارشون بکنه. نکته بعد اینه که تاریخ فرهنگی تاریخ فرهنگ هم نیست. اینم یه اشتباه دیگه است که من تو مباحث زیاد دیدم به وجود میاد. ما تو تاریخ فرهنگ توی جامعه شناسی سه تا حوزه بحث داریم، البته یه گوشش هست که همون گوشه زنده شده، ولی اما اون چیزی که تحت عنوان تاریخ فرهنگ تا الان شناخته میشه تاریخ فرهنگ نیست. بحث تاریخ فرهنگی، ببینید توی جامعه شناسی فرهنگ ما سه تا حوزه بحث بیشتر نداریم. نکته اول تأثیرات جامعه بر فرهنگه، اینکه جامعه چگونه زمینه ساز خلق فرهنگ میشه، زمینه ساز توزیع فرهنگ میشه، حتی پدیده دریافت فرهنگ و مصرف فرهنگ رو ممکن میکنه، این کاریه که ما عمدتا توی جامعه شناسی فرهنگ انجام دادیم. نظریه‌های متفاوتی هم در این خصوص وجود داره که من به بعضیش اشاره خواهم کرد. نکته دیگه که توی بحث جامعه شناسی فرهنگ وجود داره، خود منطق درونی فرهنگه. پس نکته اول اگر تأثیر جامعه بر فرهنگ بود، نکته بعدی خود منطق درونی فرهنگه. دلیل رفتن جامعه شناسان فرهنگ به این سمت و سوان به این دلیل بود که برخلاف کلاسیک ها که فکر میکردن رابطه جامعه با فرهنگ یک سویه از خطیه، جامعه همه چیز فرهنگ رو تعیین میکنه، متفکران بعدی نشون دادن که رابطه جامعه با فرهنگ رابطه تا حدودیه، رابطه بخشیه، بخشیشو میتونه توضیح بده. تا حدودی جامعه شناس فرهنگ میتونه بگه چرا این اتفاقات فرهنگی در یک جامعه افتاد. از یه جایی به بعد باید دست از جامعه برداره و بره به سمت مباحث دیگه. و اونجاست که در واقع خود فرهنگ، منطق درونی فرهنگ و خود سنت‌های فرهنگی و بحث دلالت میاد اصولا. اونجا اگه بحث پروداکشن بود، اینجا بحث دلالت میاد و اینکه منطق درونی و نظم فرهنگ خودش چگونه تاثیرگذار بر خلق فرهنگ، به خصوص زمانی که فرهنگ به معنای واقعیش داره تولید میشه، یعنی تولید ایده، تولید مفهوم، تولید گزاره. اینا فرهنگه، اینا درون فرهنگه، اون اتفاقات بیرونی شرایط بیرونی تولید فرهنگه. بحث سوم برمیگره به تأثیرات فرهنگ بر جامعه. یک گوشه پس جامعه بر فرهنگ بود، منطق درونی فرهنگ بود و تأثیرات فرهنگ بر جامعه هست که این بحث سوم هست که اصولا حالا خود فرهنگ چگونه در واقع با تغییراتش باعث تغییر موقعیت جامعه میشه. فرض کنیم مثال ساده میزنم، تو گذشته خانواده ها همدیگه رو میدیدن، دختر پسری رو به همدیگه معرفی میکردن، بعد اینا ازدواج میکردن. خب این طبعا تو اون ساختار فرهنگی، اون فهم فرهنگی، نوع ساختار خانواده یه جوری دیگه بود. اگر امروزه ای که دختر و پسر با همدیگه ازدواج میکنن و بچه دارن میشن، تازه بعد ممکنه خانواده چیز بشه، جایگاه پدر مادر خانواده همه چیز به هم ریخته. اینه که این همه درگیری الان وجود داره، چون فرهنگ جامعه رو داره باز تعریف میکنه، ولی قدرت جامعه نمیخواد اینو بپذیره، نمیخواد در مقابل این باز تعریف در واقع سر تعظیم به پایین بیاره، بیشتر داره مقاومت میکنه. این سه تا کاری است که در واقع توی جامعه شناسی فرهنگ به معنای کلاسیکش ما انجام میدادیم و در تاریخ فرهنگ هم عمدتاً کسایی که حالا حداقل یه مقداری فارغ از پرداختن به داده ها سعی کردن به بحثاشون موانی تئوریک هم بدن، به این بحث ها پرداختن که چگونه جامعه بر فرهنگ تاثیرگذار بوده، خود منطق درونی دلالت و فرهنگ رو بحث کردن، یا تاثیرات فرهنگ بر جامعه رو مطرح کردن. دو تا بحث آخر، یعنی منطق دلالت و منطق تاثیر فرهنگ بر جامعه مهمه. اون بحث اول که کلا منتفی میشه، یعنی در تاریخ فرهنگی ما دیگه اصولا به تاثیرات جامعه بر فرهنگ، این که میگم منتفی میشه به این معنی نیست که توی کتاب ممکنه به این چیزا اشاره نشه، میشه، اما هدف اون نیست که یه کسی بیاد تبیین کنه تاثیرات جامعه بر فرهنگ چی هست. وگرنه خب توی این کتابایی که دکترم نام برد منم دیدم به این بحثا ممکنه اشاراتی شده باشه. مقدمه سوم اینه که تاریخ فرهنگی اصولا بحثی است که از حوزه فرهنگ شروع شد، نه از حوزه تاریخ. و اینکه چجوری این بحث شروع شده من الان توضیح میدم و بعد با دو تا مثال سعی میکنم بحث رو تمام کنم. ببینیم ما توی مسئله نظریه فرهنگ سه تا مسئله کلی تو زندگی انسان میگیم وجود داشته که نیاز به خلق فرهنگ شد. اینکه اصلا چرا انسان ها جوامع رفتن به سمت تولید فرهنگ، سه تا مسئله کلی حداقل من توی ادبیات سرچ کردم میدونم وجود داره. نکته اول که بحث اولی که مطرح میکنن تحت عنوان شکاف عین و ذهنه. این شکاف، شکاف دکارتیه که حالا مطرح میکرد که ما سوژه شناسا هستیم، فاعل شناسا هستیم، این جهانی هم به اسم طبیعت اونجا وجود داره، رابطه ما با این جهان هم رابطه ایست که مبتنی بر توان ذهن و البته با ابزار زبان. این کلمات من دقت کنیم بعد به اینا برمیگرم. ابزار زبان، میریم به سمت جهان، برمیگردونیمش به ذهن خودمون و جهان در اختیار ماست، تحت کنترل ماست. این همون چیزیست که مبنای علوم پوزیتیویستیه. علم پوزیتیویستی کارش همینه و اصولا مبتنی بر همین دوگانه شکل گرفته. حالا اینکه چه نقدایی بشه اون بحث بعدی است که ربطی به اینجا الان نداره. توی جامعه شناسی هم دقیقاً همین اتفاق افتاد. یعنی مهمترین مسئله کسایی مثل دورکیم، مارکس، وبر و حتی پیر بوردیو، فوکو و امثالهم تا حدودی فرقای اینا رو البته من میدونم خودم، نیاز به این بحثا نیست، ولی اون جایی که به هم دیگه نزدیک میشن، به طور خاص مارکس و دورکیم و وبر مهمترین مسئله رو این میدونستن که انسان جهانو ساخته، این جهان اجتماع، این جهانی که ما در واقع درش داریم زندگی میکنیم. اما مهمترین مسئله اینه که ما با این جهان بیگانه ایم، این جهان از ما مستقله، این جهان دور از ماست، اونجا قرار گرفته، ما اینجاییم، جهان اونجاست، جهان اجتماع. دورکیم اینو تحت عنوان در واقع خود تعریف واقعیت اجتماعی ترک کرده، گفت واقعیت اجتماعی جبری، ضروری و بیرونی است. هم جبر داره بر ما، هم ضروریه، هم بیرونیه. ما میایم و میمیریم اما خانواده هست، ما میایم و میمیریم اما سیاست هست، زورم دارن بر ما وارد میکنن، به فشار بر ما وارد میکنن، اونا هم که در واقع به لحاظ ساختاری دارن ما رو شک میدن و بیرون از ما هم هستن، در درون ما نیستن، اونا اون بیرون قرار گرفتن و دارن کارهای خودشون انجام میدن. مارکس هم همینو میگفت، میگفت ما از خود بیگانه ایم در فرایند کار، هم از کار، هم از محصول کار، هم از کارگر بغل دستیم که دارم کار میکنم. و برم که همینو بس کرد که در فرایند عقلانی شدن مدرنیزاسیون در واقع اون قفس آنینی که شک میگیره تویی از معنا که میشه، حالا اون بحثی که در ابواب افسون زدایی کرد، در واقع تاریخ جوامع انسانی رو تاریخ همین فاصله بین انسان و معانی، چقدر ما بیشتر از معانی که در گذشته داشت فاصله میگیریم و در یک منطق خاص علمی محصور و محدود میشیم. خب اگر این گونه است، جهان با ما فاصله داره، جهان رو چگونه میتونیم به خودمون برگردونیم؟ این زندگی اجتماعی چجوری برگرده به درون ما؟ اینجاست که دورکیم و مارکس و وبر پیشنهاد میدن که بهترین راه واسه برگردوندن جامعه به درون انسان فرهنگه. فرهنگ اینجا یعنی همون جامعه‌ای که خود دورکیم هم میگفت، واقعیت مادی غایی، واقعیت مادی است که اما به شکل ذهنی در اومده، به شکل نمادین شده، یعنی در واقع جامعه تبدیل میشه به سخن درباره جامعه. خود دورکیم که میدونی روی این توتم ها رفت کار کرد و کارهای کرد، مارکس رو آثار هابز و لاک کار کرد، وبر روی متون نجات بخشی مسیحیت کار کرد. اگه شما بتونین جامعه رو تبدیل به سخن کنین، یعنی فقر وجود داره، به سخن گفتن در باب فقر بپردازین، نمیدونم سیاست وجود داره، از سیاست حرف بزنین. حالا این حرف زدن منظورم فقط حرف نیستا، تبدیل کردن به دنیای نمادینه، از مناسک و شاعر گرفته تا نمیدونم اسطوره ها، خاطره ها، نمیدونم نمادها، نشانه ها، زبان، دیالوگ، ادبیات، شعر، سینما، تئاتر. اگه جامعه رو تبدیل به اینا کنیم، اینا راه‌های بازگشت به درون انسانه، جامعه رو برمیگردونن به درون انسان. کار تئاتر همینه، کار سینما همینه، کار شعر همینه، کار نمیدونم اسطوره همینه، کار خاطرات همینه، کار عکس همینه. اینه تنها کاری که مهمترین کاری، آره نه تنها کار، مهمترین کاری که در واقع میکنن اینه که جامعه رو به درون ما برمیگردونن. و اون مفهومی که دورکیم میگفت جامعه پذیری، البته دورکیم کاملا نگاهش مثبت میگه جامعه پذیری یعنی جامعه برمیگرده به درون ما. مارکس و ادامه مارکس اینو پر از فریب میدونن، اینو پر از فریب میدونن و معتقدن در واقع این فرایند بازگشت فرهنگ به درون انسان که جامعه رو داره میاره به درون انسان، از خود مارکس به شکل ابتداییش و به شکل پیشرفته ترش توی آلتوسر و بعدش تو آتین بالیوار و پیر ماشری، توی میشل بلانشو، نمیدونم توی خطاب، برسیم به خود همین فوکو، همه بحث اینها اینه که فرهنگی که داره جامعه رو تبدیل میکنه، اینو موقعیت ما رو داره زبانی میکنه و به درون ما برمیگردونه، بیمار حداقل، دروغینه، دروغین و بیماره. بند کالچر مرض داره، یه داره دلیلش هم اینه که میگن مرض داره بیماره، داره این که داره با تو کاری میکنه. صرفا مثل دورکیم نگاه نمیکردن که فرهنگ جامعه رو برمیگرده به درون ما، به ما فقط جامعه پذیر میشیم، میگیم بچه با ادب شد، بچه تربیت شد، یا انسان اجتماعی شه گرفته و شهروند خلق شد. از نگاه مارکس و ادامه مارکس در واقع این فرایند شهروند شدن، این فرایند فرهنگ پذیری محدود در یک دامنه های خاصی است که خب طبعا اون دامنه های قدرت و بسای طبقاتی است. خب اینجا مسئله ما چی بود؟ این شکاف عین و ذهن ما میتونیم میخوایم با فرهنگ پر کنیم و فرهنگ کارش همینه. فرهنگ باعث میشه زندگی بیرونی بیاد به درون شما، شما این زندگی درونی رو درکش کنین، فهمش کنین، تجربه بگیرین ازش و بعد حتی میتونین تجرباتتون رو بنویسین و خود همینا باز میشن متون و در واقع خلق فرهنگ دوباره، چون اینا دوباره خلق میشن، دوباره توسط کنشگران خلق میشن و این فرهنگ در واقع میشه روش کار کرد، رو خود همین اصلا چی شد که تولید شد، منطق درونیش چیه و چه تأثیراتی بر جامعه داره. بعد از این روی کرده نخستین روی کرده دورکیمی و مارکسی و وبری، این ما یه مکتب دیگه داریم، این سنت کلاسیکا بود، این سنتی دیگه، مکتب دیگه داریم، حالا اسمش رو بذاریم نوع کلاسیکا، که مکتبی است که بیشتر با پیوند میخوره با پدیدارشناسی، با کسایی مثل در واقع پدیدارشناسا به معنای عامش مثل هوسرل و ادامهش تا به هایدگر، و به طور خاص توی جامعه شناسی با این برگر و لاکمن که حالا کتابشون البته با ترجمه مزخرف هست تو فارسی، ساخت اجتماعی واقعیت، که اون در واقع کتاب ساختن اجتماعی واقعیته، نه ساخت اجتماعی واقعیت، چگونه ما اجتماعا واقعیت رو میسازیم، ولی حالا کتاب اون شکل محمدی به چیز فریبرز مجیدی ترجمهش کرده. تو این رویکرد مسئله چیه؟ تو این رویکرد میگفتن مهمترین شکافی که باعث شده ما بریم به سمت خلق فرهنگ، شکاف جز و کله، نه این و ذهن، شکاف جز و کله. یعنی چی؟ از نگاه برگر و لاکمن میگن زندگی وجود داره، شکی داره در این وجود نداره که زندگی عینی وجود داره، اون بیرون هست. این زندگی عینی ما داریم میبینیم، خانواده داره زندگی میکنه، نمیدونم بازار هست، مصرف هست، خیابون هست، ترافیک هست، شلوغی هست، مدرسه هست، این جلسه هست، همه این چیزها وجود داره. اما از نگاه برگر و لاکان زندگی اون چیزی که اونجا وجود داره نیست. این زندگی دائما در زبان داره خلق میشه، یه چیزی داده بیرونی که وجود داره نیست. زندگی فقط عینیت نیست، زندگی قصه است، روایته. ما دائما اینو به شکل قصه ها میگیم. شما همین امشب آخر شب برین خونتون از خودتون بپرسین از صبح تا الان منی که عینیت دارم، الان من مهراین یا هر کدوم از شماها، بپرسین ببینین چند تا صفت به شما دادن. یه جایی بهت گفتن باسواد، یه جایی بهت گفتن احمق، یه جایی بهت گفتن تعطیل، یه جایی بهت گفتن نمیدونم رانندگی بلند نیست، یه جایی بهت میگن خر، یه جایی بهت میگن پولدار، یه جایی بهت میگن باسواد، یه جایی بهت میگن ضد ولایت، یه جایی بهت میگن طرفدار ولایت، یه جایی بهت میگن ایکس ایگرگ، همه این چیزایی که بهتون میگن. یعنی از آخر شب نگاه کنین، حداقل اینه که شما 50 تا هویت متفاوت پیدا کردین، یعنی 50 بار در زبان خلق شدین، به اشکال متفاوت شما در زبان خلق میشین. از این منظر، از نگاه برگر و لاکمر، این سنت نو کلاسیکا در واقع، دلیل این که ما میریم به سمت این خلقا اینه که ما اصولا چه در زندگی این که چون بیس این دیدگاه زندگی روزمره است، ما اصولا تو این زندگی روزمره ای که درش قرار گرفتیم فاقد معناییم. یک دوم، من کل زندگیم فاقد معناست، ما کل زندگیم نمیدونیم واسه چی داریم زندگی میکنیم. از این منظر بود که باز برگر و لاکمن میگفتن ما در زندگی روزمره، زندگی روزمره اینی نیست که فقط ما داریم زندگیش میکنیم، ما دائما داریم خلق میکنیم از طریق زبان ها. یعنی در واقع ما به میزانی که واسه واژه ها، واسه پدیده ها واژه و نماد و نشانه میسازیم داریم زندگی میکنیم و داریم جهان رو تجربه میکنیم. تجربه جهان، شما اگه نشستین کنار یک کودک فقیر ولی هیچ نماد و نشانه ای و هیچ زبانی نمیتونید در باب اون کودک بسازین، شما اون کودک رو تجربه نکردین، شما فقط این عینیت کنارتون بوده، هیچ رابطه‌ای با اون کودک نداشتیم. اینه که ما در واقع در زندگی روزمره تا اونجای جهان رو تجربه می‌کنیم که در درون دنیای زبان، در درون قصه ها، در درون روایت ها داریم می‌سازیمش. و البته از نگاه برگر و لاکمن اینقدر این روایت ها قدرتمندن، اینقدر این روایت ها قدرتمندن که ما اصولا در باب حقیقتشون اصلا شک نمی‌کنیم و تا اونجا میگیم که این اینجا و اکنون من در اینجا و اکنونم، در دنیای زبانی و در اینجا و اکنونم، اینقدر واقعی است که در واقع خودش حقیقت زندگی منه. به همین دلیل هم است که ما اصولا اینقدر به این زندگی روزمره وابستیم که قدرت تشکیک درش نداریم، که اگه شک کنیم میمیریم. اگه یک بار شک کنیم به این زندگی روزمره، بگیم من دارم چی کار میکنم، شما به زبان پوریکور اون میل به زیستنتون رو از دست میدید. اینجاست که برگر و لاکمن میگن در این شکاف در واقع نسبت زندگی با معنای زندگی، چه در جزئش و چه در کلش، ما شروع میکنیم به روایت سازی، ما شروع میکنیم به قصه سازی، ما شروع میکنیم به خلق فرهنگ. البته این فرهنگ از نگاه برگر و لاکمن تو اون کتاب هم میگن سطوح داره، از سطح کلیشه ها شروع میشه تا سطح عالیش که دین و علمه. این کلیشه های روزمره، نمیدونم توانا بود در که دانا بود، نابرد رنج گنج میسر نمیشود، نمیدونم طلاق میگیره طرف میگه بختم بود دیگه، سیاه‌بخت بودم طلاق گرفتم، ازدواج میکنه میگه سفیدبخت بودم. از این کلیشه ها گرفته تا برسیم به سطوح عالی در واقع معرفتی، فرض کنیم بحثایی که امروز از زبان مولوی یا از زبان آقای دکتر سروش و نمیدونم ملکیان و امثال هم توی جامعه ایران داره در خصوص دین میشه تا در جامعه غرب و امثال هم. اینجا در واقع ما داریم فرهنگو میسازیم و تجربهش میکنیم، درونیش میکنیم، تولید میکنیم، این محصولاتش میاد بیرون، فقط به خاطر اینکه به زندگیمون چه در جزئیات و چه در کلیاتش معنا بخشی کنیم. اینم یک رویکرد دیگه است به فرهنگ که اگرچه الان میگم تأثیر داره در تاریخ فرهنگی، ولی باز تاریخ فرهنگی نیست. یعنی شما چه برگردیم به اون بحث کلاسیک دورکیم و مارکس، به تولید فرهنگ توجه کنید، به منطق درونیش و به تأثیرش بر جامعه، چه اینجا که به طور خاص در خصوص منطق درونی این قصه ها و روایت های فرهنگی بحث میکنیم، هیچ کدوم از اینا تاریخ فرهنگی نیست. این نکته سومی که میگم تاریخ فرهنگیه. توی رویکرد سوم، مسئله‌ای که میگن باعث شده در واقع توی اون مسئله‌ای که توی فرهنگ مهمه و اصولا در مباحث فرهنگی مهمه، نه نیاز ما از باب شکاف عین و ذهن به فرهنگه، نه نیاز ما از باب شکاف در واقع جزء و کل به فرهنگه. فرهنگ خلق شده، اصلا مسئله پس چیه؟ بس در خصوص تولید فرهنگ منتفی میشه، بس در خصوص مصرف فرهنگ منتفیه، میگن اینا وجود داره، خب که چی؟ اون نکته‌ای که میگن در بحث فرهنگ مهمه، در واقع اینه که فرهنگ، مهمترین نکته‌ای که در برخورد با فرهنگ شما باید کار کنین مسئله ارتباطه، مسئله کامیونیکیشنه. کامیونیکیشن البته نه به معنای ارتباط انسان با انسان، منظور این نیستا، ارتباط با جهان طبیعت و با جهان اجتماع و البته ارتباط انسان با انسان هم توش هست، ولی اونم جزئیه. کامیونیکیشن به این معنا در نظر نگیرید. یعنی چی؟ بس بر سر این نیست که ما چی میگیم تو فرهنگ، what we say، بلکه بس بر سر این که how we say، ما چگونه میگیم، ما چگونه در واقع به چه شکلهایی، به چه اشکالهایی، در چه قالبهایی، در چه فرمهایی. بس فرم بسیار مهمه اینجا، اون بحث فرم دامنه و متن بسیار مهمه. این بحثی بود که هابرماس شروع کرد، کسایی مثل فوکو ادامه دادن و امروز هم وجود داره که این تاریخ فرنگی بیشتر متأثر از اینه. حالا توضیح میدم یعنی چی. ببینید اینجا مسئله اینه، ما بر نمیگردیم فرهنگ رو بررسی کنیم در تاریخ، در گذشته، که گفتن بود تاریخی هم لزوما ندارم، همیشه الان هم کار کرد. این فقط چون برمیگرده به گذشته گاگای بود تاریخی پیدا میکنه، وگرنه لزوما در علم تاریخ نیست. بس بر سر اینه که اینکه فرهنگ وجود داره، اینکه چه شرایطی باعث تولیدش شدن، اینکه چه معانی میده، اینکه مردم چگونه تجربهش میکنن، چگونه مصرفش میکنن، همه اینها میگن مهم، اما اینا بس نیست. بس بر سر اینه که اونا گفتن میشه جامعه شناسی فرهنگ، تاریخ فرهنگ. شما میتونین تاریخ سینما ایران رو بنویسین، میتونین شروع کنین از بعد از مشروطه که سینما وارد ایران میشه، شروع کنین تاریخ سینما ایران رو مطرح کنین. اما یک بار ما میایم تاریخ سینمایی ایران رو مینویسیم، نه تاریخ سینما. دقت کنین چی میگم. یه وقت از شما تاریخ جنگ رو مینویسیم، این یه بحثه، تاریخ فرهنگی جنگ، تاریخ فرهنگ جنگ. میرین تو جبهه ها، نمیدونم کمکمه، نمیدونم این دیوار نوشته ها، اینایی که روی این تانکرها می نوشتن، شعارها، سینه نوشته ها، حرف زدن هایی که رزمنده ها با هم میگفتن، همه اینها بکنه، اینا تاریخ فرهنگ جنگ. این تاریخ فرهنگی نیست. تاریخ جنگی جامعه ایران چی میشه؟ تاریخ جنگی، تاریخ از منظر منطق جنگ. حالا توضیح میدم یعنی چی. این یعنی چی؟ ببینید بس بر سر اینه که اصولاً وقتی شما با یک دنیای فرهنگی روبرو میشین، با یک دنیای فرهنگی، میخواد این دنیای فرهنگی مثالی باشه که الان من بهتون میزنم، بافتن. این کاری که الان من آوردم اینه، تاریخ فرهنگی بافتن. یه تاریخ فرهنگی هم خودم نوشتم کوچولو، تاریخ فرهنگی کفتربازی. اینم یه مثال در حوزه جامعه ایران. بس بر سر این نیست که توی این بافتن سوزن چی بود، نمیدونم نخ چی بود، چه اتفاقاتی برای این ماجرا افتاد، اون موقع با دست میدوختن، بعد با انواع سوزنها شد، بعد چرخ خیاطی شد و امثال اون. اصلا دست دست اینا نیست. اینا البته وجود دارن، اینا دادهای مهمی هست. نکته اصلی اینه که در درون هر قلمرو فرهنگی، هر گفتمان فرهنگی که وارد میشین، به شکل پراکنده، همون چیزی که فوکو میگفت، باید برین نشون بدین که اولا دامنه این گفتمان فرهنگی تا کجاها میره، دو این دامنه فرهنگی که خلق میشه چه دامنه ای واسه زندگی ایجاد میکنه. شما ببینید یه وقت از تاریخ سینمای ایران مینویسین که این عناصر سینماست رو مینویسین، یه وقت بس تاریخ سینمایی ایرانه، میگین زندگی اجتماعی که در سینمای ایران واسه ذهن ایرانی تصور میشه تا کجاها بود. مثالی بزنم که این بهتر فهم بشه. ببینید من میتونم تاریخ بافتن رو توضیح بدم از باب اینها، اما دقت کنین این کلمه بافتن، همین بافتن، از کجاها شروع میشه، به کجاها میره و چه جهانی در این در میاد. شما باید برین دقیقاً مثل اون چیزی که باختین گفته، البته من اینا دیگه توضیح ندادم چون اینجا جای این بحثا نیست، این کلاس میخواد، دوره میخواد، خیلی مختصر نمیشه گفت. شما باید برین مثل یک زبانشناس، مثل یک واژه نگار، تاریخ نگار واژه ها، برین به سمت این که ببینین توی این گفتمان فرهنگی که دارین روش کار میکنین، مثل الکل، بافتن، مثالای که دکتر زد، نمیدونم بوکسینگ، ورزش، همین بحثایی که وجود داره، دقت کنین. کلمه الیافو دارین، نخ دارین، تار دارین، کانوا دارین، اما در کنارش چی دارین؟ قصه سر هم کردن هم دارین، داستان بافتن. دقت کنین اینجا نخ بودا، اما اینجا این طرفش مفهوم داستان بافتنه، قصه سر هم کردنه. میایم این طرف تا یه ذره جلوتر، پاره شدن، جر خوردن، پاره شدن و جر خوردن. میایم کنارش مفهومی داریم مثل اصلاح کردن، تعمیر کردن، رفو کردن. میایم این طرف جلوتر میگیم روابط نخنما شده، روابط پوسیده. میایم یه ذره جلوتر میبینیم بازی معنای دیگه، وصله کردن، پارگی را وصله زدن. میایم جلوتر میبینیم که یکی از مفاهیم چیز وجود داره، باریکی نور، نخ نور یا باریکی تاریکی، تاری از تاریکی. همه اینها در چی هست؟ همه اینها در کلمه تار بودن، بافتن. دقت کنین. میایم جلوتر این اصطلاح میره تو پزشکی، کرم نخی یا کرمک خلق میشه، کهنه، فرسوده، نخنما یعنی به معنی همون کهنه و فرسوده. میایم جلوتر میشه خیاطی کردن، دوزندگی کردن، باز بافتن، میل، قلاب دوزی، سوزن به معنای بعد حتی این کنار این سوزن آمپول خلق میشه، با سوزن سوراخ کردن، نیش زدن به کسی، باز از این کلمه سوزن میاد، اذیت کردن، در کاهدان دنبال سوزن گشتن، اعصاب کسی را با سوزن خط خطی کردن، دعواهای خانوادگی رو جلوی مردم مطرح کردن. این انگلیسیش اینه: wash one dirty line in public، یعنی لباس تو روی بند پهن کنی، بیای این خانواده تو بیای روی لباس چیز پهن کردن روی پارچه کتان، زل زدن به زن لخت، پوشیده لخت. حالا ببین این واژه رو شما این فرهنگ لغت رو بردانی، همین واژه بافتن رو دنبال کنی، خودش میشه این فرهنگ لغت. تاریخ فرهنگی دقیقاً یعنی همین. یک جامعه رو از منظر همین مفهوم بگیر، بگو چه دامنه ای واسه زندگی انسان ها ممکن کرده، تا کجاها. اگر یه انسان ایرانی، یه انسان غربی، یه انسان قرون وسطایی، من نمیدونم، و البته از گذشته میتونیم شروع کنیم بیاین تا حال، فقط اگر ما زندگی انسان رو در قالب مفهوم بافتن ببینیم، این زندگی تا کجاها میره، چه چیزایی رو به ما نشون میده. این تاریخ فرهنگی، یعنی در واقع شما تاریخ حیات انسان رو از منظر فرهنگی مینویسین، نه تاریخ فرهنگ، بلکه تاریخ قرائت فرهنگی میشه، تاریخ قرائت فرهنگی میشه. میان جلوتر همین معانی بافتنه که گفتم یه مقداری عمیق‌ترش میکنم، ببینید چقدر مهمه. توی آیین مسیحیت، حالا به طور خاص توی داستان‌های یهودی، حالا از گذشته من این آوردم توی این کتاب، این کتابی که میگم احتمالاً آقای دکترم سرچ کردین کتابو دیده، چون توی اینترنت هست، مال این اسم خیلی سختی داره، من کلی گشتم اینو اسم این تلفظش چیه، ولی فکر کنم دولرس بازمه از تلفظ اسم این نویسنده. ببین تو گذشته ما یک داستانی داریم در تاریخ یهود و مسیحیت، و اون اینه که آدم و حوا از بهشت بیرون رفتن و پرتابشون کردن به بیرون از بهشت. اگه دقت کنین توی تصاویری که توی این قصه هایی که در نوشته شده در این خصوص، توی کتابی که 150 سال قبل از تولد مسیح نوشته شده، اگه ممکنه اینا این تراپ نکنیم، من آدمی هستم میذار عصبی میشم وقتی حرف میزنم، میذار این تکونش ندین، همه این نمیدونم چایو نمیدونم، من فکر میکنم خیلی مهمه، ولی احساس میکنم اینجوری بی‌اهمیت میشه. پس توی کتابی که 150 سال قبل از تولد مسیح نوشته شده، یک یهودی فلسطینی ادعا میکنه که خداوند، همان گونه که خداوند آدم و حوا را پوشان، یهودیان نیز باید شیم کنن. این شیم یعنی چی؟ یه معناش همون کاور، باز دوباره پوشش، یه معناش اکسپوزه، یعنی همون تحمیل کردن در واقع به چیزی یا به کسی. این کلمه، این داستان آدم و حوا رو در نظر بگیریم، میخوام ببینم این بافتن تا کجا در ذهنیت، اون بنیاد ذهنیت جامعه مسیحی هم هست. فقط این کلماتی نبود که الان من به شکل عادی گفتم، و تو ذهنیت توده هاست، شاید بیشتر تو ذهنیت بیشتر اون در واقع نخبگی دینی جامعه یهودی به مسیحی هم هست. تو اون قصه میگن زمانی که آدم و حوا در واقع از بهش بیرون شدن، خدا یه چیز به اینا داد، به اون لباسه. ما فقط میدونیم خدا تنها یه شغل تو عالم بلده، و اونی که خدا خیاطه. اینو از داخل ما باش مطمئنیم، چون خدا به این دوتا لباس داد، به خداوند خیاطه. اما ببینید از همین لباس دادن سه تا تعبیر متفاوت در آیین مسیحیت و آیین یهود چه گرفته، البته بیشتر توی آیین مسیحیت، که ببینید همین کلمه پوشش یا بافتن تا کجاها داره میاد. اگوستین میگه هدیه‌ای که خداوند به انسان داد، این هدیه نبود، این نشان‌دهنده سقوط انسان بود. انسان سقوط کرده بود، و میگه اولین سوالی که خدا از آدم و حوا پرسید این بود: کی به شما گفت شما لختین؟ چه کی اومد به شما گفت شما دوتا لختین؟ چون حالا از قصه رو از اون منظر تعبیر کرده، به همین دلیل میگه خداوند پوششی که به اینها داد به این دلیل بود که پیوندی بود بین سکس، لخت شدن، گناه و بعد پوشش. البته این گناه و لخت شدن و سکس در آیین مسیحیت، بعد البته پوششی که خدا بهشون میگه، به همین معنا این لباس به یک معنا در فرهنگ مسیحیت معنای سقوطه، در فرهنگ مذهبی مسیحیت. اما میایم توی جلوتر این قصه، که این تعبیر خدا خدای قشنگیه، کالون اما تو قرن 16 یه تعبیر دیگه کرد، گفت این که خدا به آدم و حوا لباس داده به خاطر عشق پدرانش بوده. آدم و حوا میخواستن بیان تو جهان، جهان پر از خار بود، جهان پر از درخت بود، پر از سنگ بود، پر از چیزای دیگه بود. اگه لخت وارد این جهان میشدن، بدنشون خراشیده میشد، بیمار میشدن و امثال هم. اینه که خداوند وقتی لباس به اینا داد واسه مراقبت بود، واسه بیان نشان دادن عشق پدرانش بود، گرما رو میخواست واسه انسان در جهان فراهم کنه. این تعبیر باعث میشه که یه تعبیر بنیادی تر در بیاد، به جایی که ما رابطه خدا و انسان رو مبتنی بر گناه تعبیر کنیم، رابطه خدا و انسان رو مبتنی بر یک حامی مهربان،
خدا یه کامی مهربانه. میایم جلوتر توی قصه‌ای که رابرت اودن یکی از شارحان متأخر این متون یهودی و مسیحی نوشته، میگه در فرهنگ گذشته، در تاریخ گذشته یهود و مسیحیت، وقتی کسی لباسی به کسی هدیه میداد، این به این معنا بود که به لحاظ جایگاه اجتماعی از او بالاتره. در واقع سعی میکرد با دادن لباس بهش بگه جایگاه تو در حد من نیست، جایگاه تو یه جای دیگه است. این که میگه وقتی خدا لباس داد به انسانها، به انسانها گفت که جایگاه من جایگاه آسمان هاست، جایگاه شما تو این زمین، شما موجودات دیگه هستید، شما من یک دیگری مقدسم واسه شماها، شما انسانین و موجود چندان با ارزشی نیستین. همین داستان میایم تو داستان یعقوب و یوسف. باز اونجا قصه هدیه‌ای که در واقع اینا رو تو همون تاریخ بافتن نوشته و البته همین چیزای معمولیش هم بود، لباس رو روی بند پن کردن و آبروریزی و نمیدونم در سیاست جر خوردن، اما این بحثای مهمتر هم هست تو این کتاب. و اون اینه که در داستان یوسف و یوسف یعقوب، در واقع اون چیزی که یعقوب به یوسف میده به عنوان هدیه لباسه، که باز میتونه نشان عشق پدرانه باشه و میتونه نشان دشمنی و شکاف در خانواده باشه تو اون داستان، و میتونه در واقع بیانگر اهداف الهی باشه که خب بعد با مبتنی بر همون لباس به قول مولوی عرب رفت توی چاه دلو انداخت که آب بکشه بیرون، یه دفعه یوسف اومد بیرون و کار از کار برآید در جهان و اون ماجراهایی که تو این قصه هست. پس اگه دقت کنین، ما در تاریخ فرهنگی دنبال این نیستیم که ریشه های فرهنگو بررسی کنیم، دنبال این نیستیم که مصرف و فرهنگو بررسی کنیم، تجربه ذهنی مردم هم نمیخوایم بررسی کنیم، باید برگردیم به خوده، باید برگردیم به خود سازه های فرهنگی در دنیای نمادها، نشانه ها و زبان، و در واقع این بحث رو مطرح کنیم که حدود زندگی مطرح شده در اینها تا کجاست، این فرهنگ ذهن انسان را تا کجا میبره فرصته و از کجا به بعد اجازه دیدن رو به ما نمیده. ما توی این بحثی که الان در باب بافتن البته این کتاب مفصله با در بیاریم و اون تاریخی که این خانم بازم نوشته رو بررسی کنیم، تو این کتاب هم به ما میگه مفهوم باستن تا دوختن تا یه جایی باز شد ما ببینیم، تا یه جایی به بعدم دیگه امکان دیده شدن واسه ما وجود نداره، جهان در یک دامنه محدود میمونه. این که میگم تاریخ سینمایی ایران، تاریخ روشنفکری ایران، تاریخ نمیدونم همین لباس تو ایران، شما همین کلمه مثلا خاک رو نگاه کنین توی جامعه ما، از ترکیب نمیدونم خاک بسری گرفته تا اینکه ما خاک پای یارم، تا نمیدونم سرزمینمون خاک شده، نمیدونم نابود شدیم و همین پیوندهایی که باش میاد پیوند میخوره با انحطاط و چیزهای دیگه که هست، میتونین تاریخ رو از همین منظر بنویسیم. میتونین تاریخ رو منظر نمیدونم کلمه سر فرض کنیم، همین سر، سرشو این سر که فیزیکال هست و وجود داره، اما سر بر باد دادن، سر بر سر گذاشتن، نمیدونم سر ماجرا، نمیدونم ته ماجرا، امروز چیزای دیگه هست و دیگه نمیتونم تکرارش کنم به شکل خیلی چیپشم مطرح میشه، همین کلمه سر میتونیم بگیریم بریم تو فرهنگ معین یا فرهنگ ده خدا، برگردیم به تاریخ این واژه، ردیابی کنین از گذشته تا الان، هم در سطح نخبگی هم در سطح تودا، اتفاقا در تاریخ فرهنگی شکافی بین نخبگی و تودا نیست، شما اینو میتونین در هر سطحی دنبال کنین، در هر سطحی اون معانی که بهش وابسته است میتونین دنبال کنین و برین در بیارین. و من یه مثالی از ایران بزنم و بحث رو تمام کنم. این کفتر بازی رو من یه چیز کوچولوی در بابش نوشتم، شما ببینید یه وقت اسم من میخوام تاریخ این کفتر بازی رو بنویسم، میتونم برم با این کفتر بازا مسابقه کنم، اشیاشون، نمیدونم وسایلشون، زبانشون، همه این چیزا رو در بیارم و یه تاریخی از اینا بنویسم و بگذرم و میشه تاریخ کفتر بازی، اونم یه گوشه از فرهنگه. اما تو تاریخ فرهنگی کفتربازی به نظرم مسئله این نیست. البته من یه بحث انتقادی هم داشتم از نگاه عابد و جابری که دیگه اون فکر نکنم وقت نیست که من اونو بگم، چون این تاریخ فرهنگی که گفتم توصیفی بود، ما یه تاریخ فرهنگی انتقادی هم داریم که اصولا میاد همون دامنه رو در میاره اما بعد به شکل جدی به نقد اون دامنه میپردازه، تکوین این دامنه، معنایی که در واقع اون دامنه رو از خودش واسه ما میگه در قالبی که واسه زندگی مشخص میکنه، اما به شکل انتقادی کاملا اون دامنه رو سعی میکنه بزنه و ما رو آزاد کنه از اون دامنه محدود و اون فضایی که واسه ما ساخته. ببینید کفتربازی رو اگه نگاه کنین، کفتربازا به لحاظ فضا و موقعیت سه تا فضا بیشتر ندارن، یکی قفسه، یکی آسمانه، یکی سرزمین‌های ناشناخته است. این سه تا مفهومی است که اینا از جهان دارن، قفس، آسمان، سرزمین‌های ناشناخته. تعابیری که از کبوترها هم دارن مثل اسمای آدم هاست، نمیدونم ترخی بهش میگن، حالا من اسمشون زرفشان، کاکولی، گل به سر، نمیدونم پاکوتا، پابلند، اینو آدم ها، مثل مصطفی و نمیدونم مسعود و خدا مصطفی و دکترم که مسعوده و امثال هم هیچ فرقی نمیکنه، کبوترها اسم دارن. اما در این حال در کنار همین اسما این کبوترها کنش انجام میدن، نمیدونم تربیت میشن، بالا میپرن، دانه میگیرن، بر میگردن، بر نمیگردن و امثال کنش هایی که واسه شون تعریف کردن. هویت هایی هم واسه کبوترها دارن، کبوتر جلد، نمیدونم کبوتر باوفا، کبوتر بیوفا. من اینا رو تو اون مقاله دارم بردم، تو اینترنت هم هست، بزنید تاریخ فرنگی کبوتربازی میاد. اما و نکته جالب اینه که توی نسبت بین این کبوترها به عنوان کنشگران این میدان و خودشون با اون فضایی که گفتم قفس و انسان و در واقع اون آسمان سرزمین های ناشناخته، قفس و آسمان و سرزمین های ناشناخته، کبوترها اصولا تو قفسن و تربیت میشن، میرن با آسمان به تربیت میشن و البته ممکنه برگردن، ممکنه بر نگردن، ممکنه برن به اون سرزمین های ناشناخته. شما دقت کنید این تعبیری که کبوترباز از زندگی میده، این تعبیر عرفان ما هست، این دامنه همون عرفانه. جهان قفسه، آسمان که جای رهایی و پرواز، سرزمین های ناشناخته هم که اون فلا و فلا کسی که میرن دیگه اصلا بر نمیگردن، میرونه دیگه اصلا به این زمین نمیاد. این تعبیری که از کبوترها کردن، نمیدونم دست پرورده است، نمیدونم دست گل به سره، نمیدونم بر میگرده، با وفاه بی وفا، این همین تعبیری است که شما از انسان دارید تو عرفان ایرانی، تو ادیان دین ما اسلام به خصوص تشیع همین تعبیر است. این در واقع کبوتربازی اگه شما تعریفش کنید، نه از باب اون ابزار و وسایل و نمیدونم اینها، از باب اون دامنه ای که واسه زندگی تصویر میکنه، اون دامنه ای که واسه زندگی تصویر میکنه، این دامنه رو بیاریم بزنیم تو کنار دامنه عرفان ما، تو کنار دامنه فلسفه ما، حتی تو کنار دامنه سیاست ما. شما اگه بخواید تاریخ دانشگاه رو بنویسین یه کاره، تاریخ دانشگاهی ما رو بنویسین از منظر دامنه ای که دانشگاه بریم ما تصور کرده چیه، آخرش یه آدم سکولاره یه آدم عرفانی. ما دانشگاه رو قبول داریم لکن باید انسان ساز باشد. این دامنه ایست که واسه این مفهوم خلق شده. شما تو این دامنه ها بازی میکنید. تاریخ فرهنگی رفتنه به سطح در واقع تاریخ معانی مربوط به یک واژه، حالا هر قلمروی میخوان بگیرین، درآوردن و سرچ کردن عمیق و جدی تاریخ این واژه است و بعد بگین در تاریخ این واژه ها معانی که به واژه منتسب شدن تا کجا یک جهان واسه ما میسازه و از کجا به بعدش زندگی دیگه در اختیار اون واژه قرار نمیگیره و یک قلمروی دیگه است. ببخشید.
خیلی متشکرم. خیلی استفاده کردیم. ممنون از آقای دکتر مهرآیین. نشون دهید 10 سالی هستشون رو از نزدیک میشناسم، با هم گفتگوهایی داشتیم. متاسفانه مسائلی رخ داد که